آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. با سلام، موضوع آموزش این جلسه آرایه‌های ادبیه. آرایه‌های ادبی رو شما بنا نیست که تعریف کنید و اونجه که قرار بدونید از این مبحث این هست که در یک بیت یا متنی که میخونید بتونید تشخیص بدید. بنابراین کاربرد اینها مهم هست، نه تعریفشون. من یکی یکی در مورد آرایه‌ها صحبت میکنم، توضیح میدم و نمونه میارم. بعد از این هم به سراغ متن که رفتیم، باز اگر جای برخوردیم به آرایه‌های ادبی، ضمن اینکه اشاره میکنیم یک یادآوری کوتاه هم خواهم داشت. پس این جزوه بهتون کمک میکنه که سندهای ادبی رو کنار هم داشته باشید و هر جا که احساس نیاز کردید برگردید جزوهتون رو مرور کنید. اولین آرایه‌ای که ما در اینجا بهش پرداختیم تشبیه هست. تشبیه به معنای مانند کردن چیزی به چیزی، به شرط اینکه با تصویرسازی هنری و اغراق همراه باشه. برای مثال وقتی میگیم او در بخشندگی مانند ابره، یا قد او در بلندی مثل سروه. تشبیه چهار رکن داره. اول مشبه، یعنی اون چیزی که به دیگری مانند شده. مثال اول، او در بخشندگی مانند ابر است، او مشبه است. در مثالی که بعد از اون آوریم، قد او در بلندی مثل سرو است، قد مشبهه. مورد دوم مشبهون به هست. مشبهون به اون چیزی که مشبه بهش مانند شده، مثل سرو و مثل ابر در مثال هایی که میبینید. و مورد سوم وجه شبهه، در واقع همون وجه شباهت مشبه و مشبهون به اون چیزی که درش مشترک هستن، مثل بخشندگی و بلندی در این دو مثال. و در نهایت اداه تشبیه، اون کلامی که پیوند برقرار میکنه بین مشبه و مشبهون به. کلماتی از قبیل ماننده، مثل، گویی، نظیره، چون، بسانه، بکرداره، هماننده و نظیره. خب از چهار رکنی که نام بردیم، دو رکن ارکان اصلی هستند، مشبه و مشبهون به. اما وجه شبه و اداه تشبیه ممکنه حذف بشن. گاهی وجه شبه، گاهی اداه تشبیه و گاهی هر دوی اونها حذف میشن. برای مثال ما میتونیم بگیم که قد او مانند سرو است، یعنی بلندی وجه شبه رو حذف کنیم. و حتی فشرده تر میتونیم بگیم قد او سرو است، فقط قد و سرو رو داریم که مشبه و مشبهون به هستن. روی او ماه هست. به این بیت توجه کنید. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. در مصرع دوم ما تشبیه رو به صورت کامل داریم. بالا به معنای قامت و قد هست که میشه مشبه ما. مشبهون به ما چی هست اینجا؟ سرو. ادات تشبیهمون به کرداره و وجه شبهمون باز بلندی، به کردار سرو بلند، بلندی وجه شبه. پس اینجا تشبیه رو کامل داریم. اما در مصرع اول دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، میبینید وجه شبه و مشبهون به هر دو در این دو تا تشبیه حذف شدن. ابرو، کمان، مشبه، مشبهون به، گیسو و کمند. وقتی که تشبیه ما این چنین فشرده میشه، یعنی فقط مشبه و مشبهان به این دو رکن اصلی باقی میمونن، ممکنه تشبیه ما شکل اضافی هم پیدا کنه، به صورت ترکیب اضافی بیاد. یعنی چی؟ یعنی مشبه و مشبهان به با یک کسره به هم اضافه بشن، که ممکنه اول مشبهمون بیاد، ممکنه هم از اول مشبهون به به کار بره. برای مثال قد سرو روی ماه، که در این دو مثال اول مشبه اومده بعد مشبهان به، با یک کسره به هم اضافه شدن. ممکنه از اول مشبهان به بیاد بعد مشبه. آتش خشم، ما معمولا خشم رو در سوزانندگی به آتش تشبیه میکنیم، پس خشم مشبه، آتش مشبهان به. درخت دوستی، دوستی رو در برگ و بار داشتن به درخت تشبیه میکنن، دوستی مشبه، درخت مشبهان به. چجوری تشخیص بدیم که یک ترکیب اضافی اضافه تشبیه هست؟ چون بعد از این اضافه استعاره رو هم داریم و بهش اشاره میکنیم. اگر دیدید که تونستید یک جمله بسازید که توی این جمله این دو مورد رو به هم مانند کنید، مثلا بگید قد مثل سرو است، خشم مثل آتش است، دوستی مثل درخت است، اگر تونستید چون این جمله رو بسازید و دیدید که به لحاظ معنایی درست هست، این اضافه تشبیهیه. سراغ استعاره. استعاره از دل تشبیه بیرون میاد و به نوعی تشبیه فشرده است. اما در استعاره ما از تمام ارکان تشبیه فقط مشبهان به رو داریم. بنابراین میتونیم بگیم که استعاره اغراق و تأثیرگذاری هنری بیشتر داره نسبت به تشبیه. چرا؟ در تشبیه ما میگیم این مانند این هست، دو چیز رو به هم مانند میکنیم، اما در استعاره ادعای یکسانی داریم. نمونه معروفی رو از حافظ ذکر میکنم. سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ در واقع شاعر میخواسته بگه که یار بلند بالای من که قامتش مثل سروه، اما میاد مطلب خیلی کوتاه میکنه، فقط سرو رو به کار میبره که مشبه اون به در واقع است از یک تشبیه. حالا ما از کجا تشخیص بدیم که اینجا سرو درخت سرو نیست و مفهوم استعاری داره؟ قرینه های معمولا در شعر هستن که ما رو راهنمایی میکنن. برای مثال اینجا ما واژه چمان رو داریم. چمان این خرامان با ناز راه رونده که از ویژگی های انسان هست، یا میل کردن، یا اینکه میگه سرو چمان من. تمام این نشانه ها ما رو راهنمایی میکنه به سمت اینکه متوجه بشیم داره از یک انسان صحبت میکنه، انسانی بلند بالا. یا در این نمونه ها ما هم آمد به سر مهر، ولیکن روزی که ز عشق من و حسن وی اثر هیچ نبود. ما هم آمد به سر مهر، ما با توجه به قرینه هایی که در بیت هست متوجه میشیم که ما اینجا استعاره از یار زیبارو یا معشوق هست. غلام نرگس مست تو تاج دارانند. در ادبیات کهن ما شاعران معمولا چشم رو به نرگس تشبیه می کردند. پس نرگس اینجا استعاره از چشم هست و قرینش چیه؟ واژه مست که بعد از نرگس اومده، یا واژه تو راهنمای ما هستند. یا ز دیده ستاره می بارم، یا به دیده ستاره می شمرم. دیده معنای چشم هست. پس اینجا ما میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که ستاره استعاره از عشق هست در مصرع اول. شکل دیگری هم از استعاره ما داریم که با عنوان استعاره مکنیه شناخته میشه. استعاره مکنیه این هست که ما به جای مشبهانده از یک تشبیه مشبه رو داشته باشیم به اضافه یکی از لوازم یا ویژگی های مشبهون به. برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی میاریم. به صحرا شدم عشق باریده بود. اینجا در واقع مشبه ما عشق هست. عشق باریده بود. انگار عشق به ابر تشبیه شده. منتها ابر که مشبهون به هست و ما اینجا نداریم. چی داریم؟ ویژگیشو داریم که باریدن هست. این میشه استعاره مکنیه. یا ما بی تو دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. شب و روز اینجا ویژگی دوره کردن رو براش آورده دیگه. شب و روز انگار مشبهی هستن که مانند شدن به کتاب یا دفتری که میشه اونها رو دوره کرد. اون کتاب یا دفتر که مشبهون به هست اینجا نیومده، اما دوره کردن که از لوازم اون هست به کار رفته. باز از نمونه های استعاره مکنیه هست. استعاره مکنیه گاهی در قالب تشخیص یا جانبخشی آورده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشبهون به محذوف ما در اصل یک انسان هست یا یک موجود زنده است. زندگی به روی تو لبخند میزند. اینجا انگار زندگی مانند شده به انسانی که در حال لبخند زدن هست. اینجا مستقیم به اون انسان اشاره نکرده، ولی لبخند زدن که از ویژگی های انسان هست رو آورده. یا این مثال شعری، چو شب زلف سیاه افکند بر دوش، نهاد از ماه زرین حلقه در گوش. یه وقتی که شب زلف سیاهش رو بر شانش بر دوشش افکند و ماه زرین رو مثل حلقه مثل گوشواره در گوشش کرد، میبینیم اینجا ویژگی های یک زن یک انسان رو برای شب آورده. پس شب اینجا در واقع مشبه هست. به چی تشبیه شده؟ به یک زن یا انسان. که مستقیم اون زن یا انسان رو ما توی این بیت نمیبینیم ازش یاد شده باشه، اما ویژگی هاش رو داریم. زلف سیاه یا حلقه‌ای که در گوش کرده. پس اینجا آرای تشخیص یا جانبخشی به کار رفته. این رو میتونید خیلی ساده بهش برسید. هر جا دیدید توصیفی دارید برای یک وجود بی جان که این توصیف مربوط میشه به یک موجود جاندار یا انسان، این تشخیص یا جانبخشی درش هست. تشخیص یا جانبخشی ممکنه به صورت ترکیب اضافی بیاد که بهش اضافه استعاری میگن. به این مثال توجه کنید. دست عشق از دامن دل دور باد. دست عشق، عشق انگار به انسانی تشبیه شده که دارای دست است. دامن دل باز به همین شکل. و هر جا شما دیدید این ترکیب رو دارید که درش جان بخشی هست، ترکیب اضافی، این اضافه استعاریه، چون تشخیص خودش زیر مجموعه استعاره است. خب مثال های دیگه برای اضافه استعاری، دهان مرگ. مرگ به صورت موجودی زنده به تصویر کشیده شده که داره دهان است. نعره طوفان، پوست شب، قلب خورشید. آرایه بعدی آرایه کنایه است. کنایه یعنی پوشیده سخن گفتن و در واقع آوردن یک ترکیب یا جمله است که هدف ما از بکار بردن اون معنی ظاهریش نباشه. روزمره ما از کنایه استفاده می کنیم. مثلا دست از کاری شستن کنایه از ترک کردن اون کار هست. کمر بستن کنایه از آمادگی، گردن نهادن. مثال شعریش: حکایت شب هجران که بازداند گفت، مگر کسی که چو سعدی ستاره بشمارد. ستاره شمردن کنایه از بیداری کشیدن و بیقرار بودنه. آرایه بعدی مبالغه یا اغراق هست که در آثار حماسی خیلی زیاد مشاهده میشه. بزرگ نمایی و زیاده روی در توصیفه. برای مثال: شود کوه آهن چو دریای آب، اگر بشنود نام افراسیاب. یا ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. یا گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، از نازکی آزار رساند بدنش را. آرایه بعدی مراعات نظیر یا تناسب این هست که چند واژه‌ای که از یک گروه هستن در بیت بیان. حالا ممکنه با هم همجنس باشن، ممکنه همراهی داشته باشن با هم و ممکنه با هم حتی مشابهت داشته باشن، مثل دهان و قنچه، مثل زلف و زنجیر، چشم و نرگس. مثال: آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت، چهره خندان شمع آفت پروانه شد. خب که این چهار تا واژه به لحاظ معنایی با هم ارتباط دارن: گل، بلبل، شمع و پروانه. آب بریز آتش بیداد را، زیرتر از خاک نشان باد را، که چهار عنصر طبیعت رو با هم در یک بیت آورده که باز اینها با هم تناسب دارن. و مثال‌های بسیار دیگه: اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. و اما آرایه تضاد. تضاد به نوعی نقطه مقابل تناسب هست. به کار بردن واژه‌هایی که از نظر معنایی با هم متضاد هستند در یک بیت. یکی بیشه پیش اندر آمد ز دور، به نزدیک مرز سواران تور. دور و نزدیک، در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. پخته و خام: زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. بین زهر و قند، زشت و خوب. این رو هم باید ببینیم که واژه خوب در قدیم در خیلی موارد معنی زیبا به کار می رفته در مقابل زشت. خب آرایه بعدی آرایه ایهام هست. ایهام به کار بردن واژه‌ای که دوتا معنی داشته باشه. برای مثال این مورد از گلستان سعدی: امید هست که روی ملال در نکشد، از این سبب که گلستان نجای دلتنگی است. گلستان هم به معنای باغ گل هست و هم منظور گلستان سعدیه. یا آواز تیشه امشب از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. واژه شیرین هم از شخصیت‌های داستان خسرو شیرین هست و هم صفتی برای خواب هست، یعنی خواب خوشایند. خب مثال‌های متعدد دیگه که بعد در متن که بهش برخوردیم در موردش باز توضیح خواهیم. تلمیح. تلمیح اشاره کردن به گوشه چشم، یعنی شاعر یا نویسنده در ضمن کلامش گوشه چشم یا اشاره‌ای داشته باشه به داستانی، آیه‌ای، حدیثی یا ضرب المثلی. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. به داستان حضرت مسیح و به دم حیات بخش او اشاره داره. کسی را کش ستیزه ناسواب است، خموشی گر کنی این جواب است. اشاره داره به ضرب المثل معروف جواب احمق خاموشی است. لف و نشر. لف به معنای پیچیدن، نشر به معنای پراکندن. این هست که شاعر بیاد چند واژه رو پشت سر هم بیاره و بعد چند واژه دیگر رو پشت سر هم بیاره که اینها یکی یکی به موارد قبلی برگردن که ممکنه ترتیب در اونها رعایت شده باشه که بهش لف و نشر مرتب میگیم، یا اینکه نه ترتیب درش رعایت نشده باشه که لف و نشر مشوش خونده میشه. مثال: سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت بر طعام دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. مصرع اول از بیت دوم به مصرع اول بیت اول برمیگرده و مصرع دوم بیت دوم به مصرع دوم بیت اول و ترتیب درش رعایت شده. یا ما مپندار اگر شیر و گر روبهی، که از اینان به مردی و حیلت رهی. مردی یا شجاعت به شیر برمیگرده، حیله به روباه برمیگرده. میگه تصور نکن که تو اگر شجاعت شیر رو داشته باشی یا مکر روباه رو بتونی از زبان مردم در امان بمونی. یکی از زیباترین نمونه های لف و نش این موردی هست که براتون میخونم، در دو بیت به کار رفته. به روز نبردانیل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. که شماره گذاری شده، میتونید توی متن ببینید. پهلوان ارجمند در روز نبرد با شمشیر برید سر پهلوانان رو، با خنجر درید سینه اونها رو، با گرز شکست پای پهلوانان رو و با کمند بست دست اونها رو. گفتیم گاهی ممکنه ترتیب در اینها رعایت نشده باشه. مثلا گر دهدت روزگار دست و زبان، زینهار هرچه بدانی مگوی، هرچه توانی مکن. که هر چه توانی مکن به دست برمیگرده و هر چه بدانی مگوی به زبان، که ببینید اینها جابجا شدن و ترتیب درشون رعایت نشده. تمثیل و اسلوب معادله. تمثیل در لغت یعنی مثال آوردن و اون هست که شاعر یا نویسنده برای اینکه کلامش تأثیرگذارتر بشه یا وضوح بیشتری پیدا کنه، میاد یک مثال هنری ذکر میکنه. برای مثال ما میتونیم بعضی از آثار ادبیمون رو نام ببریم که آثار فاخر و شناخته شده هستن، مثل مثنوی معنوی، مثل کلیله و دمنه، مرزبان نامه. اینها نمونه های آثار تمثیلی هستن. برای مثال مولانا وقتی که میخواد مفاهیم بلند عرفانی رو برای ما بیان کنه، برای اینکه مطلب ساده تر و قابل فهم تر بشه و در ذهن ما بهتر جا بگیره، میاد از مثال‌های ملموس، از مثال‌های داستانی استفاده می‌کنه. یا در کلیله و دمنه ما می‌بینیم پیام‌های اخلاقی به وسیله حکایت‌های از زبان حیوانات نقل میشه که تمام اینها تمثیل هستن. خب گاهی ممکنه در یک بیت هم ما تمثیل رو داشته باشیم و به صورت معادله بیاد، که بهش اسلوب معادله می‌گیم. یعنی در یک بیت مصرعی پیامی رو میخواد بیان کنه و مصرع دیگر میشه مثالی گویا برای اون. برای نمونه، زیاران کینه هرگز در دل یاران نمیماند، به روی آب جای قطره باران نمیماند. پیام اصلی رو مصرع اول داره و مصرع دوم میشه مثالی برای اون. یا ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. که پیام اصلی رو مصرع دوم داره، مصرع اول یک نمونه و مثال هست. شاعران سبک هندی مثل صاحب تبریزی از این شیوه در شعراشون خیلی استفاده کردن. پارادوکس یا متناقض نما. پارادوکس این هست که ما یک تصویر واحد داشته باشیم از مفاهیمی که متناقض هستن و مغایر هستن با هم. جمع کردن امور و مفاهیمی که در جهان واقعی با هم جمع نمیشن و همدیگر رو نقض میکنن. تفاوتش با تضاد در این هست که در تضاد ما دو واژه متضاد اما مجزا رو در بیت داریم یا در متن داریم، اما در پارادوکس ما میبینیم که دو تا واژه متناقض میان با هم جمع میشن و یک ترکیب واحد رو شکل میدن. روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم. روشنتر از خاموشی. برگ بیبرگی تو را چون برگ شد، برگ بیبرگی. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. یا هست 40 سال که می پوشمش، کهنه نشد جامه اوریانیم. یا از سنایی، آب آتش فروز عشق آمد، آتش آب سوز عشق آمد. آب آتش فروز و آتش آب سوز ترکیب‌های پارادوکسی هستند. آرایه بعدی حسامیزی. آمیزش دو حس مختلف است با هم. برای مثال، گوش نه بر بوی گل تا بشنوی افسانم. گوش نه بر بوی گل. دو حس مختلف از حواس پنجگانه با هم دیگه آمیخته شدند، حس شنوایی و حس بویایی. گوش مروتی کو که از ما نظر نپوشد، دست غریق یعنی فریاد بی صدایی. گوش مروتی کو که از ما نظر نپوشد، این حس بینایی و حس شنوایی رو اومده کنار هم قرار داده و با هم ترکیب کرده. و اینجا آرای پارادوکس رو هم داریم در مصرع دوم، دست غریق یعنی فریاد بی صدا. این فریاد بی صدا درش پارادوکس یا متناقض نما است. بوی گل آینه بود که پنهان کردند. آینه مربوط به حس بینایی، اومده اون رو با حس بویایی به نوعی با هم دیگه آورده و ترکیب کرده. بریم سراغ بعضی از آرایه‌های ادبی که باعث میشن گونه موسیقی در کلام ایجاد بشه، در واقع هماهنگ اصوات رو ایجاد میکنن که در شعر بهش موسیقی درونی میگن. این آرایه‌ها از تکرار حروف، تکرار حرکت‌ها یا تکرار کلمه‌ها ایجاد میشه. یکی از این آرایه‌ها جناس است. جناس به معنی همجنس بودنه و به دو دسته تقسیم میشه: جناس تام به جناس کامل و جناس ناقص. جناس تام این است که در یک بیت یا عبارت دو تا واژه رو داشته باشیم که ظاهرشون یکسان باشه اما در معنی متفاوت باشن. برای مثال نوشته است بر گور بهرام گور که دست کرم به ز بازوی زور. گور و گور، بهرام گور به واسطه شکار گور خر معروف بوده دیگه. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. جناس ناقص این هست که دو تا کلمه توی بعضی حروف یا حرکت ها با هم متفاوت باشن. برای مثال شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم. شهره و شهر در بیشتر حروف با هم مشترک هستن اما اختلاف هایی دارن. یا شهر و شور، یا این بیت: خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. پارسی و پارسا جناس انواع مختلفی داره. مطمئن به طور کلی اگر بخوایم نامگذاری و بررسیشون کنیم، همین دو گونه اصلی کفایت میکنه: جناس تام و جناس ناقص. واجارایی صنعت دیگری که باعث ایجاد موسیقی درونی در شعر میشه و اون این هست که صامت‌ها یا مصوت‌ها یا حروف و حرکت‌ها در یک بیت تکرار بشن، یک حرف یا یک حرکت تکرار بشه بارها. یک مثالش همین مصرعی هست که در مورد استعاره هم آوردیم: سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، که حرف چه چند بار تکرار شده. یا این بیت که درش واجارایی حرف شین رو داریم: گفت که تو کشته نی در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. یا اینجا که بعضی از حروف میبینیم تکرار شده، حرف عین، لام، میم: نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. آرایه دیگری که باعث ایجاد موسیقی درونی در کلام میشه آرایه تکرار هست. در واجارایی ما تکرار حروف رو داشتیم، در آرایه تکرار میبینیم که کلمه ها تکرار میشن در بیت. گفت مرا مهر تو کو، رنگ تو کو، فر تو کو، رنگ کجا ماند و بو، ساعت دیدار مرا. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. یا عشق دیوانه است و ما دیوانه دیوانه ایم، نفس اماره است و ما اماره اماره ایم. و در نهایت آرایه دیگری که باعث ایجاد موسیقی در کلام میشه اما بیشتر ما در نثر اون رو میبینیم، آرایه سج است. سج مثل قافیه است در شعر، کلماتی که در پایان جمله ها و عبارت ها میان در حروف پایانی یا در وزن یا در هر دو مشترک هستند و کلام رو آهنگین می کنند. برای مثال توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به خرد است نه به سال. یا هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. دوستان عزیز، آرایه های مهمتر ادبی رو توضیح دادم براتون به همراه مثال و باز این رو یادآور میشم که نیاز نیست شما تعریف آرایه ها رو بدونید، مهم تشخیص این آرایه ها در متن هست. مبحث آرایه های ادبی در اینجا به پایان میرسه با آرزوی توفیق برای تمام دوستان.